بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول، کتاب قضا، استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ويستحب للحاكم وعظ الحالف قبله وترغيبه في ترك اليمين إجلالا لله تعالى أو خوفا من عقابه الا تقدیر الکذب. می فهمان که کسانی که بنا شده از قسمشون بدهن که قسم خورندگان سه طایفه، یعنی سه جاست. یک جاشا منکر قسم می خورد، دو جا هم مدعی. مدعی اونجایی که رد یمین بشد اگه منکر قسم نخورد، و یا جایی که یک شاهد دارد به زمینه یمین در حقوق ناس، اونم که منکر قسم میخورد معلومه که این جاهایی که قسم میخورند تا نوبت قسم میرسد بهترش این است که قاضی بلافاصله اینها را قسم ندهد، موعظه کند، یقدی اینها را متذکر کند به تبعات این قسم. چون قسم به طوری که هم شنیده شده است و تجربه کردند اینا که قسم بی مورد کسی بخورد پیش قاضی، غیر از جهات اخروی جهات دنیوی هم آثاری دارد. چون خداوند تبارک و تعالی دیگه حد ندارد چقدر تعظیم لازم دارد، هر موجودی حد دارد، حتی پیغمبر، پیغمبران، ائمه تعظیماتشون و تکریماتشون تا چه برسد به مراتب نازله انبیا، علما، مراجع، مؤمنین، اینا هر کدوم احتراماتشون حد دارد. از حد که گذشت درست نیست، اما احترام خداوند عالم اندازه ندارد که چه اندازه باید احترام. هر چه احترام بکنن کسری دارد، از این جهت آثاری دارد. انسان قسم دروغ به خداوند عالم بخورد مستحب بس. حاکم می فهمان که حالف را وعظش کند و ترغیبش کند که قسم نخور، همون راست چیزشو حق مردم بده، اینکه هم مثلا دروغی ادعا نکن، اگه منکره بهش بگد بده، ارزش ندارد دنیا. مثلا چنین آدم اسم خدا را ببرد برای خاطر، اگر مدعی میخواد قسم بخورد، اگر بینک و بین الله میدونی دروغ میگی رها کن، اقرار کن، رهاش کن، مثلا اینطوری. اگر قسم راست، این موعظه‌اش برای اجلال پروردگار، اجلال را محشین معنا کردن یعنی تعظیم. من اجل الله یعنی من عظمه، کسی که تعظیم کند. برای عظمت بزرگان انسان نباید بزرگان را در معرض شهوات نفسش قرار بدهد. وقت بزرگی که به سرحد ربوبیت برسد که حد ندارد، وقت برای امور دنیویه و مالیه و چیزهای حالک نباید اونی که در اعظم مراتب اجلال است او را وسیله قرار داد برای رسیدن به مقصود. و اگر چانچ دروغ میخواد قسم بخورد بترسوندش از اینکه عقاب دارد، عذاب دارد، جهنم دارد. اینا را بگرد. بعضی روایات هم میفهمان وارد شده است که یکی دو تاشایشون نقل میکنن، اینا را زیر گوشش بخوند که بگرد پیغمبر اینجوری فرموده، امام اینجوری فرموده. این وقت اگه اینجوری شد مقداری خب قسمها بی مورد خورده نمیشد و مدعی ها هم اگر دعوای بین هم و بین الله دعوای بی مورد دارن چه بسا رها کنن. با قطع نظر از عقاب و اخروی در دنیا اثر دارد که یه روز عرض کردیم چند روز پیش که پیش منصور دوانگی نسبت دروغ به حضرت صادق سلام الله علیه داده بودن که این بیت المال جمع میکند و میخواد خروج کند و میخواد چکار میکند و اسلحه جمع میکند. حضرت انکار کرد، فرمود من در جوانیم هم اهل این کارها نبودم. یعنی موقعیت اقتضا ندارد، مردم حالیشون نیست که دنیا چقدر برد. با این مردم نمیشد که آدم اسلحه جمع کن. فرمود من در جوانیم هم در این فکرها نبودم. حالا که سنم بالا رفته، منصور گفت که میخوایی ثابت کنم که تو این کارها کردی؟ فرمود خب ثابت. فرستاد دنبال اون کسی که نامه نوشته بود و کاغذ نوشته بود و شفاهن گفته بود و کتبن نوشته بود، آورد احضارش کرد. اون کاغذان هم زیر دوشک خودش، حالا اون موقع میز و مبل اینا کمتر بوده، گذاشته بود از زیر دوشک تا این نامه هایش که برای من نوشته شده است که جعفر محمد اسلحه جمع میکنه و بیت المال چکار میکنه، شیعه ایانش رو وادار میکنه. از این اون بنده خدایی که این کار کرده بود، حضرت فرمود من این کار کردم. خب بله. فرمود قسم میخوری که من اسلحه جمع میکنم و میخوام تحریک کنم مردم را؟ خب بله. شروع کردم قسم خوردم بالله الرؤوف الرحمن الرحیم. حضرت فرمود این اوصافی که تو خدا را به اون اوصاف یاد میکنی، خدا حیا میکند از اینکه بنده خودش را وقتی که خود او را به رحمانیت یاد میکنن، او به عقوبت اینا تدارک بکند و تلافی بکند، کیفر کند به اصطلاح. گفت اونجوری که من میگم شما اونجوری قسم میخوری؟ از بسی که این مغرور بود گفت بله. حضرت فرمود بگو بالله القالب القادر القهار الجبار که من این کار را میکنم. در روایت داره که این داشت میگفت افتاد ترکید، داشت میگفت هنوز تموم نشده بود. این اثر وضعی قسمه، کار به آخرتش خالا جهنم و نسبت به معصوم وقت اینقدر جریست تهمت میزند و میخواد فساد برپا بکند، اون به خوب عذاب جهنم. اما در دنیا این اثر داره. و در عراق معروف است سید محمد که یکی از فرزندان امام هادی است، برادر امام حسن عسکری است، یکی از علمای همشهری های ما اونجا بود، میگفت هر کس رفت از سید محمد قسم دروغ خورده اثرش را دیده است در همون دنیا. الان هم عرب ها سید محمد را بیشتر از امام حسن عسکری میترسند ازش. یعنی پیش ائمه دیگه ممکنه قسم دروغ بخورند، اما پیش سید این اثری است که خدا به او داده است. از اجلا بود سید محمد که اگر میبنن هر که را میخوان قسم بدن خودشون، غیر از الان مسئله قضاوت و دادگاه و فلان، خودشون میبنن میگن میبنن سید محمد تحلیف میبنن، میبنن اونجا قسم دروغ بخورد اثرش ظاهر میشد. و از این جهت انسان هرچی بتواند قسم نخورد و اسم پروردگار را در معرض شهوات نفس خودش قرار ندهد، خداوند تدارک میکند. چون وقتی که یک بزرگی ببیند که برای خاطر بزرگی او این احترام میکند، او را اونم وظیفه بزرگیش را میدوند و سی و زندگانی جور جور میشد که با اون قسم خوردن ها و با اون چیزها تلافی میشد که انسان قسم دروغ میخواد بخواد به یه جایی برسد، یه منالی برسد، یه مقامی برسد، یه جاه و منصبی را بگیره قسم دروغ. اگر برای احترام پروردگار این کار نکرد، خداوند در همین دنیا تدارک میکنه. این مطالب را قاضی مستحب بگوید که اونها قسم نخورن. و یستحب للحاکم وعظ الحالف، مستحب است برای حاکم شهر پند بدهد، اندرز بدهد، موعظه کند قسم خورنده را قبله، یعنی قبل الحرف. و ترغیب او و میل ایجاد کند، ایجاد رغبت در او بکند در ترک قسم، اجلالا لله تعالی برای تعظیم پروردگار اگر قسمش راسته، برای اجلال قسم راست نخود، او خوفا من عقابه یا برای خاطر گرفتاری عذاب آخرتی، ترس از عقاب، علا تقدیر الکذب، با فرض اینکه دروغ میگه، این علا تقدیر متعلق آخریه، اولیش علا تقدیر صدقه، اجلالا لله تعالی یعنی علا تقدیر صدق، خوفا من عقابه یعنی علا تقدیر الکذب، و یتلو علیه ما ورد فی ذالک، تلاوت کند بر او بخواند قاضی از این احادیث روی میزش مثلا فعلا باید گذاشته باشد کتاب حدیث اینجور چیزها را که در مواقع موعظه موعظه کند، و یتلو علیه ما ورد فی ذالک من الاخبار والآثار مثل ما روی عن النبی صلی الله علیه و آله من اجل الله ان یحلف بهی، کسی که تعظیم کند خدای متعال را این که قسم به او بخورد، یعنی خدا را اجل شأنن بداند از این که میخواد به وسیله قسم به مدعاش برسد، برای خاطر احترام قسم نخورد، اعطاه الله خیرا مما ذهب منه، خدا عطا میکند او را بهتر از اون چی که از دستش رفته است، و قول صادق این را هم بخوند براش که من حلف بالله کاذبا کفر و من حلف بالله صادقا اثم، کسی که قسم بخورد به خدای متعال قسم دروغ کافر میشد. البته کفر مراتب دارد، اصل معنای کفر ستر حق است، یعنی حق پوشی، کافر را هم کافر میگن برای اینکه حق را پوشیده است، حتی میگه خدا نیست، حتی میگه پیغمبر، این به این آشکاری که جز ضروریات اولیه اسلام است میگه نیست، این وقت کافر خیلی ساتره، وقت نجس و احکام. مراتب دیگر کفر نیست که هر کسی که حق پوشی کند کافره، کسی که حق پوشی کند کافره، بفرض کافره به اصطلاح که نجس بشد و اجتنابش واجب باشد نی، اما کافره به مراتب ناظرش هست، یکی از اینا قسم دروغ به خدا، خدای با اون بزرگی را که ائمه و اولیاء الله چقدر خدا را بزرگ حساب میکردن حساب نداشت، خب در احوالاتشون، در کیفیت نماز خوندنهاشون، در دعاهاشون، در ادعیه‌ای که از اونها به ما رسیده است انسان ملاحظه کند که اینا خدا را چقدر بزرگ حساب میکردن، خب با اون بزرگی آدم برای خاطرشن درگاز دنیا قسم بخورد به اون بزرگ، با اینکه اگه بهش بگن بگو فرزندم بمیرد اگه من دروغ میگم، روش نمیاد بگه فرزندم میترسه بمیره، میترسه بمیره، به احترام وجود فرزندش را بگن بهش بگو به ارواح بابام قسم، روح باباش را اینقدر احترام قائله اما خدا را به اون احترام قائل نی، وقت این همون در معنا خدا را کافره، یعنی ساتر حق است، حالا کافر اصطلاحی نی، وقت کسی که برای موجودات احترام قائله، برای خالق موجودات محترم نمیشموره، این همون خب میشه کافر معنوی، وقت اینها را براش بخوند که کسی که راست قسم دروغ قسم بخوره کافره و راست هم قسم بخوره تازه گناهکاره. ان الله عز و جل یقول، حضرت صادق تمسک به آیه کرده، یعنی پیغمبر اسلام و امام صادق تمسک به آیه شریفه کرده است که خدا فرموده است ولا تجعلوا الله عرضتا لایمانکم، قرار ندهید خدا را در معرض قسم های خودتون، های نگید به خدا هم چه به خدا هم چه، اینا به کلی آدم عادت اگر هم کرده عادت کرده که ترک بکند اسم خدا را در معرض قرار نده، دست پا افتاده مثلا اینجوری ها. و انها علیه السلام روایت دیگری را نقل کند بخوند براش که قال، یعنی امام صادق فرموده است، حدثنی، حضرت صادق فرمود حدیث کرده است مرا پدرم که حضرت باقر باشد، ان اباهو، حضرت باقر گفته است که ان اباهو که علی ابن حسین باشد، کانت اندهو امرأتم من الخوارج، نزد او یک زنی از خوارج بود، فقضا لعبی انهو طلقها، پیش آمد که برای پدر من که او را طلاقش بدهد، حالا حواشی اشکال کردن که خب خوارج را که جایز نیست آدم ازدواج بکند، چطوری حضرت سجاد کانت اندهو امرأتم من الخوارج، سه چهار توجیه در حاشیه برای این که حدیث شریف شده است. یکیش این است که زن از خوارج بودن نه مراد این است که داخل در خوارج، از طایفه خوارج بوده، از حیث قوم و خویشی و فلان، نه از حیث مذهب، مذهبش از خوارج نبوده، از طایفه اونا بوده. توجیه دومش هست که اصلا زن نمیشد جز خوارج باشد. ببین خوارج نهروان که میگن اونایی هستن که داد حکومتشون بلند بود و میگفتن لا حکم الا لله و همه چیزها را منکر بودن، هم حکومت علی و هم حکومت معاویه و همیشتا میگفتن اصلا زیر آسمون حکومت نمیخواد، همه حاکم خداست. که حضرت امیر سلام الله علیه فرمود که کلمت حق یراد به حل باطل در نهج البلاغه، فرمود این کلام حقه، لا حکم الا لله، خدا خودش هم در قرآن گفته این الحکم الا لله، حکم منحصر به پروردگاره، حکمیت مال خداست. اما اینا دروغ میگن، اینا اصلا خدا را قبول ندارن. یعنی کلمت حق بله یراد به حل باطل، قرارشون به هم زدن اوضاع اسلام و مسلمینه. و رضا 4000 نفر از اونها را یه روزه حضرت امیر کشت، اینا دیگه به درد نمیخوردن، فلج جامعه بودن. اون وقت این داعیه حکومت داشتن و داعیه حکومت در زن دیگه نیست که زن جز خارجی باشه اونم بگه لا حکم الا لله، اون لا حکم الا لله من مرداست. لذا توجیه کرده از حاشیه که زن جز خارجی نمیشه حساب بشه. و یا اینکه مثلا خارجی بوده و بعد مثلا اولش خارجی بوده بعد توبه کرده، یکی از این توجیه ها، 3-4 تا توجیه آقایون مراجعه کنن حواشی اینا که این چاپ هست نوشتن. حالا یک زن خارجیهی که یا از طایفه اونا بوده یا اینکه اصلا امکان نداره زن خارجیه بشه، کنایه از این است که عداوت داشته. توجیه سوم و چهارمش این است که دشمنی با امیرالمومنین سلام الله علیه، یعنی بغض او را داشته است، نه اینکه چیز باشد اونا جز خارجی ها باشد. به هر وسیله این یک زنی بوده است که بر حسب این روایت خارجی بوده. حضرت باقر فرموده برای پدرم پیش آمد کرد، اینم نه از جهت اینکه خارجی بوده، قضا پیش آمد کرد برای او اینکه اینو طلاقش بده. اون زن ادعای مهر کرد، مهریش هم 400 دینار بوده، یعنی 400 18 نخود طلا اشرفی به اصطلاح، 400 اشرفی 18 نخودی 400 دینار بوده. حضرت فرمود که مهریت دادم، گفت ندادی. رفت پیش قاضی علی ابن الحسین سلام الله علیه ما را احضار کردن پیش قاضی وقت. حضرت باقر می فهمان پدرم به من گفت که 400 دینار در انبون کجاش کجا هست، بیا به این زن بده. وقت پسره حضرت باقر عرض می کند خدمت پدرش حضرت سجاد، برای این که مگه اون موقعی که شما گفتید دادم یادتون نبود؟ فهمود که من خدا را عجل از این دانستم که برای خاطر 400 اشرفی قسم بخورم، و چون این آمده است و مرا برده پیش قاضی و من باید قسم بخورم که دادم، درست است که اون وقت ثابت می شد، لیکن خدا بزرگتر از این 400 اشرفی. 400 اشرفی الان حساب کنید چقدر میشه؟ 800 هزار تومان، تقریبا 700 هزار تومان میشه. برای 700 هزار تومان فهمیده است که آرام میاد که همون 400 اشرفی بهش بدید این ساکت بشه، میارزد. یعنی آدم یه دفعه بگه والله مثلا فلان و فلان، میارزد از این مبلغ 400 اشرفی بگذرد برای احترام پروردگار. خب اینها را بخوند زیر قاضی برای اونایی که میخوان قسم بخونن. خب اینا مواعظ برای امثال ما هم هست که با رفیق ما حرف نمیگه به خدا قسم همچه، به خدا قسم همچه، نه این خدا را بزن کنار، همون بگه به جون، به جان خودم، به جان تو. اینا هم که گرچه خلافش هره، اما آدم چون عادت کرده که یک قسمی زمین مکرد در صف کردن حرفاش، از این حرفا بزنند دیگه این اندازه ها تبعاتی ندارد، خودش هم نمیمیره اگه بگه به جان خودم قسم. این جان خودش این اندازه ارزش نداره که خدای را بکشدش اگه دروغ بگد مثلا. اینطوری میفهمان که قاب بگوید این را که حدثنی ابی ان اباه کانت عنده امراتون من الخوارج، در نزد او زنی از خوارج بود. فقط قال ابی انه طلقها فدعت علیه صداقها، ادعا کرد بر حضرت سجاد صداق خودش را. فجاعت بهی الى امیر المدینه تستعدی، آورد او را پیش امیر مدینه یعنی قاضی مدینه تستعدیه، یعنی شکایت کرد از دستین که میخواست بگد که مهریه من نداده، طلاقم داد و مهریه من نداده. تستعدیه، تستعدی از عدوان مشتقه، یعنی این آدم به من تجاوز کرده، تعدیه به من کرده، مثلا علی ابن حسین به من تجاوز کرده. ف فقال له امیر المؤمنین، امیر المدینه، امیر مدینه به حضرت سجاد عرض کرد یا علی اما ان تحلف او تعطیا، یا تو باید قسم بخوری، چون اینا رو که امام معصوم نمیدونستن، یه فرد متعارفی بود که تازه سر به سرم راضی بودن، اما ان تحلف او تعطیا، یا باید قسم بخوری یا اینکه بش بدی. فقال له یا بنیه، حضرت سجاد به حضرت باقر فرمود ای پسرک من قم فاعطها 400 دینار، به 400 دینار بیا بش بده. فقلت یا ابا جعلت فداک الست محقا، عرض کردم پدر جون من فدای تو شوم، من مگه تو زی حق نبودی که میگفتی که من دادم؟ الست محقا؟ قال بلا، ولکنی اجللت الله عز وجل ان احلف به یمین صبر، خدا را تعظیم کردم، خدای عزوجل را، اینکه قسم به خدا بخورم به قسم صبر. یمین صبر را حواشی که نقل کردن، یکی دوتا از صحاح و از قاموس نقل کردن، یکی هم عرض کنم که از دیگری، یکی معنا کرده است یمین صبر یعنی یمین صدق و یمین حق، یعنی قسم حقم باز من نمیخورم برای اجلال پروردگار. اونه که از صحاح و از قاموس نقل کرده یمین صبر را، گفتن معناش این است که حبسش کنن تا اون وقت عرض کنم که راستش را بگرد، معنای یمین صبر. اون وقت اگه معناش این باشد یعنی من عرض کنم که برم خدا را عجل از این شمردم که قسم صبر بخورم، این معنای دومی تناسب با مورد ندارد، به جهت این اون قاضی نگفته بود حبست میکنم تا اینکه حضرت بفرماید که یمین صبر من نمیخورم، گفته بود یا بش بده یا اینکه عرض کنم که قسم بخور، یا قسم بخور یا بش بده، اما شک سالس نداست که حبست میکنم. مسئله حبس نیست، همونی که حاشیه دیگه معنا کرده یعنی یمین صدقن و حقن، یعنی حتی قسم راست و حق را هم برای اجلال پروردگار من نمیخورم. خب و یکفی الحلف علا نفی الاستحقاق، حالا کیفیت قسم خوردن، منکر که قسم میخواد بخورد دو جور میشود قسم بخورد، یکی قسم بخورد که تو در این دعوایی که میکنی این ادعات دروغه و مخالف با واقع، قسم به خدا بخورد برای اینکه من عرض کنم که از تو پول قرض نکردم، به تو طلبکار بدهکار نبودم، اینجوری. یکی این که نه اعم از این قسم بخورد، بهترش این است که اعم از این قسم بخورد، و اون این است که قسم بخورد تو مستحق نیستی، یعنی تو برگردن من حق نداری، و این وجهش میفهمان این است که چه بسا ممکنه که اون بنده خدا قرض داده و این وقت داده است در خلوتی و دیگه شاهد نگرفته، حالا دوباره آمده یه خشه گرفته، مثلا در موقع قرض دادن ازش مدرک گرفته، در موقع پس دادن این مدرک نگرفته که رسید بده پول تو بهت دادم، حالا دوباره آمده این را برده پیش قاضی که من ازش دارد و این را مدرکش. خب این بینه و بین الله داده، لکن قسم بخورد که از تو قرض نکردم، خب این دروغ میشه، قرض کرده، و پس قسم بخورد که تو مستحق نیستی. بگیم مستحق نیستی هم از این است که قرض کرده باشم یا قرض نکرده باشم، ممکنه قرض کرده باشد و ابرا کرده یا اسقاط مافزمه کرده یا ادا کرده و اینا راه اثبات ندارد و ممکنم اصلش قرض نکرده باشد، میفهمان کفایت میکند که قسم نفی الاستحقاق بخورد. و یکفی الحلف علا نفی الاستحقاق، یعنی منکر قسم کفایت میکند منکر را قسم خوردن برای اینکه تو مستحق نیستی. و این عجاب فی انکارهی بالاخص، گرچه در مقام جواب دادن پیش قاضی که رفتن میگد من ازش قرض نکردم، اصلا منکر اساس بدهکاریه، لکن در مقام قسم لازم نیم. کما ازدنا علیه قرضن، مثل اونجایی که هر یا کما مثال برای اخصه، مثل اونجایی که هر یا ادعا کرده باشد برش قرضی را، فعجاب به انی مقتر از تو، جواب بدهد که من قرض نکردم. چرا؟ اگر حلف بر نفی استحقاق باشه کافیه، لأن تعلیل برای یکفی، لأن نفی الاستحقاق یشمل المتنازع و زیاده، نفی استحقاق شامل متنازع یعنی قرض نکردن با زیاده، یعنی بر فرض اینکه قرضم کرده باشن تو از من مستحق نیستی، حق نداری. ولان المدعی، به جهتی که مدعی قد یکون صادقه، خود چه بسا اون کسی که میگه من به قرض دادم راست میگه. فعرض ما یسکتو ما یسکتو دعوا، پس عارض شده باشد چیزی را که اسکات دعوا میکند یا ادا کرده یا ابرا کرده، و چه بسا مدعی هم یادش نیست این داده، مثلا نه از جهت این کلا عمدن دروغ میگه، یادش نیست که اون به دهکار داده، وقت این مسکت دعواست ابرا و چیز ابرا و ادا. ولو اعترف بهی، و اگر اعتراف به او بکند، یعنی خود اون منکر بگد بلی قرض دادی اما به دادم، خب احتیاج به اثبات دارد. و دعا اسکات مسکت را طول به بالبینه، مطالبه می شود به بینه، و قد یعجز انها، و گاهی عاجز است این شخص منکر از اون بینه، شاهدی ندارد. فدعت الحاجت و الا قبول الجواب المطلق، پس وادار دائی می شود، وادار می کند حاجت و نیاز در محکمه قضاوت به این که قاضی جواب مطلق را هم بپذیرد، بگه تو قسم بخور که این آدم مستحق نیست، همین مقدار می فهمان کفایت می کند. در مقابل این قیل یلزمه الحلف علی وفق ما اجاب به، گفتن که در مقام دعوا هر جوری که آدم حرف می زنه معناش نیست که روی این حرفش قسم هم حاضره بخوره. این در مقام دعوا وقتی که میگه اینی مقتر از تو، پس روی این کلمه مقتر از تو آمادگی قسم هم دارد، پس باید قسم بخورد که مقتر از تو، و الا اگر شانس جواب بدهد که مقتر از تو، قسم بخورد که تو استحقاق نداری، مقسم و به با مدعا با همدیگه تخالف پیدا میکند. باید اون چه که منکر در مقام پیش قاضی اظهار میکند روی اون اظهاراتش هم حاضر باشد قسم بخوره، ولذا تخالفش درست نیست. شهید ثانی میفهمان این فرمایش خوب نیست، به جهت این که مسامحاتی که در مقام قسم در مقام دعوا با قسم، مسامحه‌ای که در قسم در غیر قسم می شود در قسم نمی شود. چه بسا ممکنه آدم پیش قاضی خیلی حرفا می زنه اما بهش میگه همه این حرف هایی که زدی قسم میخوری، نصفش راضی نیست قسم بخوره، ثلثش راضی نیست. در مقام حرف زدن خب خیلی چیزا میگن، اما خواسته باشن این را در محدوده قسم قرار بدن، بگن همه این مطالبی که گفتی و نوشتی و امضا کردی روش قسم میخوری که چنین و چنین و چنان است یا نه؟ میگه نه، همه را قسم نمیخورم اما اون یه تیکش را قسم میخورم. پس در قسم خوردن یکقدر دقت بیشتر میکنن هم مردم هم شرعا، و هم اما در مقام تکلم و سخن گفتن به هم دیگر راضی نیست قسم بخوره. از این جهت میفهمان همون قول اولی درسته. میفهمان که وقیل یلزمه الحلف علی وفق ما اجاب به، لازم میشود اون حالف را قسم خوردن بر وفق اون چه که جواب او داده، لانه به جهتی که این منکر به زعمهی به گمان خودش قادرون الحلف علیه، قدرت بر قسم بر او دارد، حیث و نفاه و به خصوصه این طلبه منه المدعی، اونجایی که نفع کرده است او را یعنی اون مدعا را به خصوصه، این قادر است بر حلف این طلبه او، این طلبه او قید قادرونه، قادر است یعنی شرعا اگر طلب بکند این قسم اونجوری را از این شخص منکر مدعی. میفهمان و یضعف به ما ذکرناه، به اینکه چه بسا یادشون نباشد، و جواب به اعم شامل و اخص هم میشد، با زیاده منافاتی با هم دیگه نداره. و به امکان تسامح فی الجواب به مالای و تسامح فی الیمین، و یکم ممکن است انسان سهلنگاری کند در مقام جواب و تخاطب لفظی به اون چیزهایی که تسامح در یمین نمی کند، راضی نیست که با همه خصوصیات قسم بخورد مثلا. و الحالف یحلف و ابداً علی القطع فی فعل نفسه. مسئله دیگر، قسم خورنده ها دو جورن، یه دسته هستن که کارهایی که مربوط به خودشون هست قسم میخورن، یک از قسم هاییست که مربوط به غیره، قسم هایی که مربوط به افعال خودشون باشد میفهمان قسم بطی باید باشد، جزمی باشد، قسم نفی بطی. و اما قسم نسبت به افعال غیر بطی لازم نیست، لا اعلم کفایت میکنه، یعنی قسم بخورد به انی لا اعلم. اگر شانس نسبت به فعل غیر میخواد قسم بخورد، این عرض کنم مثلا در تنازع که مدعی ادعا میکند میگد که من اینقدر طلب دارم، اون میگد من عرض کنم که طلبش را دادم، حالا این منکر است مثلا میگه طلب نداره، قسم نمیخورد، رد قسم میکند به مدعی. حالا که میخواد مدعی قسم بخورد، مدعی کار خودش که قسم نمیخواد بخورد، کار منکر را، منکر که میگه من دادم، این لازم نیست قسم بخورد که به کی به کی قسم نداده، قسم بخوره که من نمیدونم داده، همین لا علم انه اداه، این کفایت میکند نسبت به فعل خودش که مثلا منکر قسم میخورد من دادم، این عرض کنم که عمل خودشه، باید قسم بخوره که من دادم. اما دیگری قسم میخورد بر فعل غیر، اینجا قسم نفی علمی تعبیر میکنند، اون اولی رو میگن قسم بطی یعنی جزمی، و دومی رو میگن قسم نفی علمی، در افعال خودش میفهمان قسم بطی لازمه و در افعال غیر قسم نفی علمی کافیه. بله، والحالف و یحلف ابداً علالقد، در فعل خودش یعنی همیشه باید نسبت به کار خودش قسمش قطعی باشد، بطی باشد، و همچنین نسبت به ترک فعل خودش، فی فعل نفسی و ترک، و فعل غیره لأن ذالکه یتضمن الاطلاع علی الحال الممکن مع القد، عرض کنم نسبت به فعل غیرم باید قسم بطی بخورد، اما نسبت به ترک فعل غیر اینجا قسم نفی علمی کافیه. اونی که عرض کردم نسبت به فعل غیر، نه فعل با فعل و ترک جامعه شما فرق هست، در فعل غیر بازم به قسم بطی ممکنه برای حالف قسم بخورد، قسم بخورد که فرونجا رفتی، فرون حرف زدی، فرون کار کردی، قسم میخورد، یقین داره. و اما نسبت به ترک فعل غیر قسم نفی علمی کافیه. پس حالف قسم میخورد برقد در فعل خودش و در ترک فعل خودش و در فعل غیرش، لأن ذالکه یتضمن الاطلاع بر حال، به جهتی که این قسم نفی قسم قطعی متضمن است در بردارد اطلاع بر حالی را که ممکن است با اون اطلاع قطع پیدا بکند. و علا نفی العلم، یعنی قسم میخورد بر نفی علم، فی نفی فعل غیره، کما لودعا علا مورسه مالا، مثل این که کسی وقت این وارث نمیتونه، یعنی لازم نیست قسم بخوره که تو قطعا طلب نداری، قسم بخوره که من نمیدونم، فکفاه الحلف علی انه لا یعلم، کفایت میکند او را قسم خوردن برای اینکه این نمیدوند به اون چه چیز مال، لانه یعسر الوقوف علیه، به جهت که اثر است، مشکل است وارث وقوف بر اون عمل مورث داشته باشد، امکان دارد اما مشکله، به خلاف اثباتی، به خلاف اثبات، فان الوقوف علیه لا یعصر، چون امر وجودیه، امر وجودی یا محسوس به سمع است یا به بصر یا به چیه، بالاخره میشد احراز کرد، اما امر عدمی دیگه محسوس نیست که به سمع و بصر و فلان، قسم نفی علمی که کفایت میکنه. القول فی الشاهد والیمین، میفهمان که قول در شاهد و یمین، کل ما یثبت به شاهد و امرأتین، هر چیزی که ثابت می شود به سبب شاهد و امرأتین، که قبلا عرض شد که در چند جا هست که مدعی اگر یک نفر شاهد عادل بیاورد برای مدعا و قسم خودش هم ضمیمه بشود، یکی از طرق اثبات دعواست، همینطور که دو نفر عادل اثبات می کند مدعا را، یک نفر عادل با یک قسم هم اثبات می کند مدعا را. و حالا این خودش یک میزانی دارد که در کجا یک شاهد با یک یمین کفایت می کند. می فهمان در هر کجایی که جای یک مرد دو زن گواهی بدهد کفایت می کند، در اونجا هم یک مرد و یک شاهد، یک شاهد و یک قسم کفایت میکنه. هر کجا که امرأتین بتوانند قائم مقام رجل واحد بشوند در شهادت، همونجا قسم جای اون شاهد واحد را میگیرد. وقتی یک شاهد واحد به زمینه قسم مدعی، و این ادعاهایی که میشود سه قسمه، یعنی غیر از ادعاهای ارضی و قتل و ایناش نه، در امور مالی و حقوقی ادعاهایی که میکنن سه قسمه. یک قسمش این است که مال خالص است، فقط دعوای مال دارن، و قسم دیگرش این است که غیر مال خالصه. قسم سومش این است که زو جنبتینه، هم جنبه مالی دارد هم جنبه غیر مالی دارد. اونی هم که مال خالصه دو جور میشه. یک قسمش این است که مستقیما میگه پول بهت دادم، نمیدونم طلب ازت دارم، چی فلان، این عین مال منه، اون دین ازت طلب دارم، که مستقیما دعوای مالی دارد. قسم دومش این است که مستقیما دعوای مالی ندارد، لکن لازمه این دعوا دعوای مالیه. این دو قسم که مال خالص باشد و یا این که مستلزم مال باشد، در این گونه از امور میفهمان دو تا زن جای یک مرد عادل گواهی بدن، یک مرد عادل با دو تا زن یا دو مرد عادل، این اثبات دعوا میشد. اون وقت جای اون جایی که امرأتینه، اگر یک شاهد بیشتر ندارد، خود مدعی قسم بخورد کفایت میکند. پس در هر کجایی که مدعا مال باشد یا منجر به مال بشد، اونجا شاهد واحد با یمین مدعی کفایت میکند. و در هر کجایی که مال نباشد و یا مستلزم منجر منتهی به مال نشود، اونجا نمیشد که یه مدعی شاهد بیاد دو قسم بخورد. و برای هر یک از این دو سه قسمی که عرض کردم امثله ایشون میفرمایم. القول فی الشاهد والیمین کل ما، این قاعدتا رسم الخطیش ما را اگر ظرفیه، کل ما را ظرفیه بگیرن سر هم رفته می نویسن، و اما اگر موصوله باشد جدا باید نوشت. اینجا که سر هم رفته نوشته خوب نیست، رسم الخطیش باید کل ما موصوله است، نه کل ما. کل ما یعنی هر زمانی که، هر وقتی که، اونا میگن کل مای ظرفیه. و اما اگر ما موصوله باشد کل جداست ما جدا. اینجا بهترش نیست که در نوشتن ما را جدا بنویسن. کل ما یثبت به شاهد و امرأتین، هر چیزی که ثابت میشود اون چیز به سبب شاهد و به سبب دو تا زن، یثبت به شاهد و یمین، به وسیله یک شاهد و یک یمین ثابت میشد، یعنی جای امرأتین قسم مدعی. حالا اونجا کجاست؟ و هو کل ما کان مالا او کان المقصود منه المال، هر چیزی که مستقیما خودش مال باشد یا مقصود از اون مال باشد. کدین مال است مستقیما، والقرض تخصیصون بعد تأمین. این کلمه قرض خب یکی از اسباب دین دیگه، دین اهم از این که به قرض باشد، به اسراف مالی باشد، به جنایت باشد، فلان باشد، همه اینا دینه، بدهکاریه. قرض یک قسم خاصی است از بدهکاری. نظام فهمان تخصیص بعد تعمیمه، ذکر خاص بعد العام که اب ندارد. حافظو علی الصلوات و الصلات الوسطا، یا اینکه و ملائکتی و کتبی و جبریله، جبریل هم یکی از ملائکه است، اما ذکر خاص بعد العام گاهی بلاغت اقتضا دارد که او را هم انسان جداگانه ذکر کنه. حالا اینم از این قبیله، تخصیصون بعدتان. والقصب ادعا میکنه که مال مرا دزدیدی، خب این دعوا مال است دیگه. و عقود المعاوضات بی سول، خب این میگه فروختم یعنی باید پولشو بدی، یا خریدم یعنی باید جنس بدی. پس مقصود از این دعوا درسته که در انشائیات بحث میکنم که انشاء بی کردیم و میگه نکردیم، لیکن این بی و شرا مقدمه برای ثمن مثمنه، پس مقصود از اون ماله. بله، میفهمان که کلبیع و سول و اجاره، که خونم باز مال و اجاره و منفعت، هبه مشروطه به عوض، هبه مجانیه، خب مال توش نی، مثلا این میگه من بخشیدم، اون میگه تو نبخشیدی، یا میگه تو بخشیدی، میگه من نبخشیدم. هبه معوضه است که لزوم دارد، و الا اگه هبه غیر معوضه باشد درسته ماله، لیکن قابل این هست که رجوع کند، واهب میتونه رجوع کنه، میگه بر فرض این که بخشیدم هم الان رجوع کردم، ما ابن نداره که. اما اگه هبه معوضه باشد نمیتونه بگه رجوع کردم، این وقت احتیاج داره به دعوا و تنازع و مرافع کاری. و هبه مشروطه به عوض و الجنایت الموجبه للدیه، کلیه جنایاتی که دیه آور است، قصاص آور نیست. مثلا جنایات یک قسمش قصاص میاره و یک قسمش دیه میاره. حالا اینجا اجمالا چند تاشو میشموره؟ کل خطا، قتل خطایی، و من قتل مؤمنان خطا فتحریر رقبه و دیتون مسلمتون الى اهلهی. وقت باید که دیه بدهد، قتل خطایی، میخواد گنجوش بزنه، میخوره به انسان، این مثلا چی میخواد، مثلا حیوان یا سید بکند، به انسانی میخورد، این هم میگن خطای مرد، دیه باید بده. و عمد الخطا، عمد شبیه به خطا یا خطای شبیه به عمد، مثلا معلمه میخواد تربیت کند، پدره میخواد فرزندش تربیت کند، یا جواب مولاس عبدش میخواد تربیت کند. خب این میزند به قصد این که اون تربیت بشود، اتفاقا اون میفته میمیره. اون در قصه حضرت موسی، فوکزه و موسی فقضا علیه، این دو نفر دعوا میکردن، هازام شیعتی و هازام عدوی، اینا استغاثه کردن پیش حضرت موسی که دعوا داریم. حضرت موسی هنوز پیغمبر نشده بود، همون زمانی بود که الله تازه از چیز فرعون آمد و خودش استقلال داشت و در اون شهر زندگی میکرد. یه مشت زد به سینه اونی که کافر بود به حسب واقع، گفت برو عقب، اونه افتاد مرد. اون گفت برو عقب، اون افتاد مرد. وقت فردا دوباره دو نفر دیگه دعواشون شد، دوباره داد زد موسی بیا این دعوا میکنه. حضرت موسی که آمد جدا کند، اون گفتن که تو دیروز یه نفر کشتی، دوباره آمدی یه مشت دیگه به من بزنی. وقت این را سابقه قرار داده بودن فرعون که تو اون آدمی نیستی، چند سال پیش در ولایت ما یک کسی را کشتی، حالا آمدی میگی من پیغمبرم. اینا این مسئله چیزه. حالا اون مرگش آمده بوده، فقط منتظر یه چیزی بوده، حالا افتاد مرد. حالا این نمیشه گفت عمدن کشته یا چیا، یا قصد زدن داشته، میخواست جدا کند اینها را، اون افتاده مرده. وقت اینم مثلا اگر حالا مسلمون بود و کافر نبود، که واقعا خونش در بوده و کافر بوده، ولیکن اگر مسلمون بود دیه داشت. و روی این زمینه عرض کنم که اینا قصاص نمیشد کرد. کسی که مثلا این تصادفات ماشینهایی که میشود، از علما پرسیدن، همشون گفتن حکم عمد شبیه به خطا دارد، یعنی این رانندهی که نیت رانندگی که دارد، وقت یه نفر رو زیر میگیره، قصد کشتن ندارد که قصاصش کنند، لیکن دیهش باید بدهد. و یا اینکه سایر اسبابی که آدم تنه میزند، یک کسی میفتد میاد تو خیابون مثلا تصادف میکنه، یا چرخ یا موتور یا فلان، اینا همه دیه دارد، این عمد شبیه به خطاست. و قتل الوالده ولده، پدری فرزند خودش را بکشد. در کتاب قصاص گفتن چند جا قصاص ممنوعه، فرزند اگر پدرش را کش، فرزند را میشه قصاص کرد، اما اگر پدر فرزند را کش ولو عمدن، قصاص ندارد، اما دیه دارد. دیهش باید بدهد به ورثه‌های اون فرزند به استثناء خودش، خودش که پدرشه، اون دیه از اون ارث نمیبره، لیکن دیگرون باید که دیهشون را بهشون بده. و قتل الحر، عبد را، اینم حری عبدی را بکشد، چون قرآن دارد الحر بالحر و العبد بالعبد و الانسا بالانسا، باید حر در مقابل حر قصاص بشد، اما حر در مقابل عبد قصاص بشد، به عوض عبد قصاص بشود نه. اون وقت اگر حری عبدی را کش، حر باید دیه بدهد به مولای عبد. و المسلم الکافر، مسلمانی کافر را بکشد، مسلمان را نمیشد قصاص کرد، ولو کافری باشد که محقون دم باشد و جزیه میدهد و در پناه مسلمین است و اجازه دادن مسلمین در اینجا زندگی کنه. معذاره که اگه یه نفعی یهودی را یا نصرانی را یا سایر کفار را مسلمان کشت، مسلمان را نباید اعدامش کرد، دارش داد و قصاصش کرد، باید دیه ازش بگیرن. و کسر العظام، قسمتی از استخون شکنی ها است که اگر اون استخون ها را کسی بشکند، کلیه استخون شکنی ها ایناش کنون قصاص نداره. اگه یک کسی مثلا دعوا شد زد قلمه یک کس را شکست، بگد که منم باید قلمه تو را بشکنم، ببندش پیش قاضی، یکن شکن بش بدم، بگم بزن تا قلمه شد. اون یا کم تمش کنه یا زیادتا، اگه غضب بکنه که میزنه خوردش میکنه، و اگه کمتر هم باشه که قصاص نشده. قصاص عبارت از این است که مساوی باشد. اون وقت در استخون شکنی ها همش دیه است، هیچ کدومش قصاص ندارد. و همچنین جنایاتی که بر سر وارد میشد که در کتاب دیات 8 یا 9 قسمش کرده. از این 8-9 قسمش 2-3 قسمش دیه دارد، قصاص ندارد، که اینجا اشاره میکنه. میفهمان که و کسر العظام و این کانه عمدا، گرچه عمدن بزند قلمه پای را بشکند نمیشد بهش گفت قصاص کن. و کزل جائفه، جائفه و معمومه و منقله، این 3 قسم از جنایاتی است که شجه تعبیر میکنند، شجاج در کتاب دیات. این 3 قسم جنایتی که بر سر وارد میشود اینها قصاص ندارد، دیه دارد. جائفه اونیست که از پوست رد شده به گوشت رسیده، از گوشت رد شده عرض کنم که به استخون رسیده، به جوف رسیده. جائفه از جوف اشتقاق دارد. اون وقت اینم ممکن نیست، یعنی به حسب چیز، مگر معصومی چیزی باشد و جبرئیل و ملائکات الله، معمول مردم نمیتونن که به همون اندازه‌ای که این شکاف زده است به سر من، منم به همون اندازه یا با جوال دوز یا با قن شکن یا با کیلو شکاف، یا زیاد هم میشه یا کم هم میشه. از این جهت اینم جایز نیست. والمعمومه، معمومه بالاتر از جایف است، یعنی اونی که به ام رأس رسیده، جنایت رسیده تا به اون مغز سر، مغز این را مثلا متلاشی کرده، اینم وردار بزنه مغز او را متلاشی کنه، یا میمیرد یا کمتر میشد، اینم تعین دارد دیه بده. منقله، منقله این است که استخون را از جای به جای منتقل میکنن، مثلا پا در رفته نشکسته است، استخوناش جا به جا شده، اون وقت اینم وردار بزنه تا پاش همون اندازه که پای این در رفته پای اونم در بره، میگن میسور نیست. اینا همه انتقال به دیه پیدا میکنه. اینا اگه دعوای اینجوری دارن، میگه تو سر ما زدی شکستی، یا اینکه در جائفه یا معمومه یا منقله وارد ساختی، اینها چیزه، دعوا ماله و شاهد واحد و با یمین مدعی کفایت میکنه. بله، چیکار کرده؟ اون که کشته بود، که اون کشته بود. حضرت فرمود که اگه زنده موندم خودم میتونم. این تفصیلش در دیاته. اگر جنایت انسان وارد بسازد که منجر به قتل بشد، قتل عمدیه، اون عمدن زده بود، او شهید کرده بود، حضرت امیر شهید شد دیگه، کشته شد، اصلا دیگه نمون. خود دکترم که آوردن گفت این نمیموند دیگه. وقت مستند به همون جنایت بود، مستند به جنایت باشد حکم قتل عمدیه را دارد، بمیرد قصاص دارد. اگر این منقله و جائفه و این هاش که همه زنده، صاحبانش همه زنده، حالا میخواد این تلافی کنه که سر او را هم این قدی که این شکسته اونه بشکنه، این میفهم نمیشه. و الا حضرت فهمود اگر من خودم زنده موندم خودم میدونم، و اگرم مردم عرض کنم که یک نفس است به یک نفس، یک قوم خیشهاش را نگیرید و فلان. بله، چرا اینا هیچ کدوم قصاص ندارد؟ لما فی ایجابها القصاص، برای اینکه این جنایات مستلزم قصاص، موجب بودن اینها، این مذکورات، یعنی قصاص را علی تقدیر الامر من تقریر، یعنی قرار لازم میاد، یعنی در معرض خطر قرار دادن نفس مجنی علیه، که اگر اینجا اون مجنی علیه دومی، این مجنی علیه اولی خواسته باشد قصاص بکند اون جانی را، اون جانی جانش در خطره. لما فی ایجاب این مذکورات قصاص را بر تقدیر امر، چی لازم میاد؟ من تقریر، من بیان ما را میکنه، چیزی که در موجب شدن قصاص هست، اون چیز عبارت از تقریر و در معرض قرار دادن نفس جانیست. ولای اثبت به شاهد والیمین عیوب النساء، یه دسته عیبیست در زنها که در کتاب نکاح متعرضن، که اگر اون عیبها را مرد اطلاع نداشته بعد از عقد بفهمد، بدون طلاق میتونه بگه فسختو، دیگه احتیاج به طلاق و شرایط طلاق و این حرفا نداره. یه دسته از عیوبم در مرد هست که اگر زن نمیدانست از این عیب را دارد، بعد از عقد فهمید دارد، زن هم با اینکه طلاق دست زن نیست که، زن هم میتونه بگه فسخت و بدون اینکه را بگه طلاقم بده یا فلان حرفا هم فساده. این عیوب رجال و عیوب نساء. عیوب نساء مثلا افل و قرن و برس و جزام و این چیزهایی که مانع وطیه و استخون زیادی رویده شده، گوشت زیادی جلوش گرفته، اینها موجب فسخ مرض برس جزام دارد یا دیوانه است، جنون دارد. اینها عیوبی است که مرد میدوند فسخ بکند. در طرف مردم اگر مجنون باشد یا مبروس یا اینکه جزام داشته باشد و یا اینکه انین باشد یا خسی باشد یا عیوب دیگری داشته باشد که عاجز از وعد باشد، زن با اون شرایطی که در کتاب نکاح تفصیلا ذکر شده است میتوند بگه فسخ تو. و حالا اگر زن و شوهر اختلاف در این عیب ها دارن، این عیوب النساء، اون میگه که تو این عیب را داری، مرد میگه تو این عیب داری، زن میگه من ندارم، یا زن میگه تو این عیب داری، مرد میگه ندارم، اینجا وقت نمیشد که مدعی مرد که ادعا میکند یک شاهد عادل بیارد خودش هم قسم بخورد تا مدعاش ثابت بشه، یا زن که ادعای این عیب را بر مرد میکند یک شاهد عادل بیارد و خودش هم مثلا قسم بخورد. میفهمان نه، این چون مستقیما مربوط نه به مال، نه مقصود از اون مال، بلکه مربوط به زوجیت و علاقه زنیت و شوهر بودن و زن بودن، غیر از اینکه لازمش نیست که نفقه بدن، لازمش نیست که چی، اون از احکامشه. و اما مستقیما دعوا مال نیست. ولای اثبت به شاهد و الیمین عیوب النساء و کذا عیوب الرجال، که انه او حاشیه‌ها نوشتن که میخوان مشاره بفهمان که چرا مصنف اختصاص به عیوب النساء داده، فرقی در این جهت نی، و همچین است عیوب الرجال لاشتراکه ما فی عدم تزمنه ما المال، برای اینکه این دوتا یعنی عیوب الرجال و النساء این عیوبشون مشترک هستن، اینکه متضمن نیستن مال را. ولل خلق، اگر مثلا یکی زن شوهر یکی ادعا میکنه که من طلاق خلعی گرفتم، طلاق خلعی داده مرا، پس شوهر حق رجوع ندارد. شوهر میگه من طلاق رجعی دادم، پس حق رجوع دارم. حالا این ادعا میکنه که طلاق رجعی دادم حق رجوع دارم، میاد یه شاهد عادل میارد با یک قسم، اینجا میفهمان کفایت نمیکنه، چون طلاق رهایی زن است از شوهر و جدا شدن بین زن و شوهر، و این مربوط به مال نیست، که هرچه احکامی دارد که بعدها بعضیش ماله بعضیش غیر ماله، اما مستقیما مربوط به مال نیست. ولل خلق لانه ازالت و قید نکاح به فدیتن، به جهتی خلق ازاله قید نکاح است به عوض. اون به عوض درست است که لازمه طلاق خلعیه، و لازمه طلاق خلعی این است که شوهر از زن طلبکار میگه من بنابود 10,000 تومان بهم بدی، من طلاق خلعی، منم طلاق خلعی دادم، پس 10 تومان بهم بده. اون میگه نه، طلاق رجعی بوده، رجوع کن، یا اینکه خلعی نبوده. اگه اینجوری باشد درست است که مال همراهش هست، لکن از احکامشه، و یه شرطون فیه، و این فدیه شرط در طلاقه، لا داخلتون فی حقیقته، اما داخل در ماهیت طلاق خلعی نی، به جای طلاق خلعی همون ماهیتش ازالت قید نکاحه. این مثل است که شما بگید الانسانو حیوان و ناطقن متعجب، این متعجبونش جز ماهیت انسان نیست، این از لوازم ماهیته، لوازم ماهیت غیر از خود ماهیته. الاربعت و منقسمتون الى متساویین، لازمه ی اربعه انقسام الى متساویینه، نه اینکه انقسام متساویین معنای اربعه باشد. از این جهت به لوازم نباید نظر کرد، به ملزومات باید نظر کرد. و هی شرطون فیه لا داخلتون در حقیقت خود، و من سمعت لگ المصنف، از این جهت است که مصنف مطلق گذارده گفته ولل خلق و هذا یتم و معکون المدعی و المرأه. این میفهمان تمام است در صورتی که مدعی زن باشد، زن بگد من طلاق خلعی دادی، مرد میگد من طلاق رجعی دادم. اما لو کان الرجل، اما اگه مرد ادعا میکنه که من طلاق خلعی دادم، خب این متضمن است دعوای این مال را، فدعواهو یتضمن المال و این انزم الیه امر آخره، گرچه منظم می شود به سوی مال مطلب دیگری که خول باشد، فیم بگل قط به ثبوت المال، پس سزاوار است یقین پیدا کنیم که مال ثابته، یعنی خول اگر مدعی مرد باشد مشترک است بین المال و غیر مال، داخل در اقسام بعدی است که محل خلافه، در مشترکات جنبه مالیش ثابت میشه جنبه غیر مالی. یعنی اگر یک شاهد با یک قسم گواهی بدن که این طلاق خلعی داده، مال ثابت میشد اما طلاق خلعی نمیشه. اینجوری ها، ف فیم بگل قد به ثبوت المال کمال وشتملت دعوا علال امرین. سرقت، سرقت دو خاصیت دارد، یکی وجوب رد مال مردم، یکی قطع ید سارق. قطع ید سارق حق الله هست، برای حق و ناس که نی، حق و ناس نمیست که پول شو بش بده. و اما قطع ید سارق که خدا فهموده است از سارقت و از سارق و سارق فقط و ایدیه هما جزاهم بمان کسبا نکالم من الله. این نکالم من الله یعنی قطعیت و تعذیبیست از جانب پروردگار، مثل این جوری که در زنا گفته از زانیت و زانی فجلد و کل واحد من هما مئت جلده، تا آخرش میگه ولا تأخذ کن بهما رأفتون فی دین الله، این مربوط به دین خداست، رأفت و رحمت و ببخشید و حرفها در کار نی. در مسئله قطعیت هم میفهمه این جوریه، نکالم من الله. وقتی نکالم من الله شد، اون جنبه حق اللهیش ثابت نمیشد به واسطه شاهد واحد و یمین مدعی، لکن جنبه حق و ناسیش که رد مال مردم باشد ثابت میشه. بله، کمال و اشتملت دعوا علی الامرین فی غیره کس سرگه فانهم قطعوا، علما قطع پیدا کردن به ثبوت المال. و شهید ثانی هم میفهمان و هازا قویون، یعنی در خلعی که مدعی مرد باشد باید گفت مالش ثابته و به هیچ جزمه فی الدروس. صلی الله علی محمد.